اقرأ
باسم ربك الذي خلق.
آموزش عمومی قرآن کریم. فراگیری روحانی و روانخوانی قرآن کریم
به روش ساده در 15 جلسه.
شما دوستان شنونده هم این کلمه رو به صورت سرهم یک بار قرائت کنید.
اول و نیمه هر ماه.
نه ز ل.
آفرین.
پخش از رادیو
قرآن
هر روز ساعت 15. محل برگزاری آزمون و اعطای گواهینامه
قانون‌های
قرآن سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور. رادیو
قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله اجمعین. درود و سلام خداوند بر شما عزیزان شنوندگان معزز و محترم رادیو قرآن و دوستان عزیزی که در سلسله مباحث روحانی و روانخوانی امسال ما رو همراهی کردن از طریق شبکه سراسری رادیو قرآن. میدونید که مبنای آموزش‌های ما کتاب روحانی و روانخوانی نور هست و این برنامه‌ها کاریست مشترک و همکاری مشترک بین سازمان دارالقرآن، سازمان تبلیغات و رادیو قرآن که آموزش غیر حضوری قرائت و روحانی روانخوانی قرآن کریم برای همه علاقه‌مندان در سراسر کشور تقدیم میشه. انشاءالله که دوستان مراجعه میکنن و امتحانات پایانی رو هم با موفقیت توی دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها و استان‌های خودشون انجام میدن. مبحث پایانی این دوره از مباحث مربوط به روحانی و روانخوانی بحث علائم وقف هست و همینطور اختلاف علائم در قرآن‌های مختلف. البته اون بحث اختلاف علائم در قرآن‌های مختلف یه بحث خیلی گسترده و تخصصی و پیچیده‌ای هست که ما فقط اشاره می‌کنیم. نمی‌خوایم همش رو هم حالا گفته باشیم و راجع بهش بحث‌های تخصصی انجام داده باشیم، ولی با برخی از موارد مهم این بحث انشاءالله آشنا خواهیم شد. اما در مورد علائم وقف، همینطور که شما سوره لقمان رو دفعه پیش در این برنامه شنیدید یا در قرآن‌هایی که دارید و قاعدتاً انس دارید و قرآن‌ها رو می‌خونید، با این علائم وقف شما آشنایی دارید. حالا ما توضیح میدیم برای اینکه اگر احیاناً دوست عزیزی و شنونده محترمی این علائم وقف رو نمی‌شناسه با اون آشنا بشه. خب میدونید ما آیات طولانی داریم، آیات مفصل و چند سطری داریم که نمیتونیم یک نفس اینا رو بخونیم. علماء علم قرائت و قاریان بزرگ از گذشته تا به حال علائمی رو وضع کردن که این علائم رو قرار میدن برای اینکه قاریانی که میخوان قرآن بخونن و نمیتونن تشخیص بدن که کجا جای وقف بهتر هست، بتونن از این علائم وقف استفاده بکنن. همونطور که در صفحه 99 کتاب روحانی و روانخوانی نور میبینید، علائم وقف رو اینجا براتون توضیح داده. میم کوچک، البته علائم وقف لازم هست. علامت وقف لازم یعنی این که حتما ما باید وقف بکنیم و حق نداریم عبور بکنیم، که حالا مثالهاش رو در کتابهای مفصل مربوط به تجوید و وقف و ابتدا آوردن. علامت تا، اینا البته علائم وقف سجاوندی است. سجاوندی یکی از علمای مشهور علم قرائت هست که او واضع، یعنی کسی که وضع کرده و به وجود آورده، اینا از اصل در کتابت قرآن نبوده، سجاوندی اینها رو به عنوان یک وسیله کمک درسی به اصطلاح و کمک آموزشی در قرآنها قرار داد تا افراد و قاریان محترم بتونن استفاده بکنن. علامت تا علامت وقف مطلقه. مطلق یعنی اینکه مطلقاً خوب است بر اینجا وقف بشه، یعنی بهتر است وقف بشه. جیم علامت وقف جایز هست، یعنی اینکه قاری مجازه که اینجا وقف بکنه. البته وقف و وصلش یکسانه، ولی ما اصولاً توصیه میکنیم هر وقت علامت وقف دیدید شما وقف بکنید. شما از زمان شنوندم این رو حتما مد نظر داشته باشید، چون نفسهای ما محدوده و خصوصا تسلط اونم که خیلی زیاد ممکنه نباشه در قرائت قرآن، بعد علامه وقف رو اگر عبور بکنیم، حالا تا برسیم به علامت وقف دیگر ممکنه دچار مشکلات عدیده بشیم. زا علامت وقف مجوز هست، یعنی اینکه میتونیم وقف بکنیم ولی وصلش بهتره. اینجوری توضیح بدیم این بهتره. میتونیم وقف بکنیم اما وصلش بهتره. ولی بازم من توصیه میکنم حتی اگر علامت زا دیدید وقف بکنید، چون عبارات قرآنی کوتاه کوتاه خونده بشه آدم تسلط بیشتری داره. لا علامت عدم وقف هست، یعنی لا یجوز الوقف. البته این یه بحث فنی دیگه هم داره که حالا نمیتونیم بهش اشاره بکنیم، که در کتاب‌های مفصل علم وقف و ابتدا آمده که گاهی اوقات این لا به معنای لا یجوز الوقف هم نیست، لا یجوز الابتداست، به این معنی که اگر وقف کردیم بر این علامت بعد از یه جای مناسب شروع بکنیم، که اینا انشالله بمونه، در جای خودش ما بهش خواهیم پرداخت. اما برخی از قرآن‌ها رو شما اگر مشاهده بکنید، خصوصاً قرآن‌های 604 صفحه‌ای که به رسم عربی هم نوشته شده و خیلی هم مرسوم هست در جهان اسلام، هم در کشور ما هم در کشورهای عربی زبان، شما علامت‌های دیگه‌ای هم می‌بینید. مثلا علامت تا تو اون قرآن‌ها نمی‌بینید، علامت زا نمی‌بینید، به جاش علامت قلا می‌بینید. قلا مثل علامت تا میمونه معناش، یعنی وقف بهتره. سلا یعنی وصل بهتره، مثل علامت زا میمونه. یه وقف دیگه ای هم داریم بهش میگن وقف معانقه. معانقه یعنی عنق به عنق گذاشتن. عنق به عنق گذاشتن یه نوع ارتباطه، یه نوع ارتباط تنگاتنگه. معانقه اصلا یه رسم دینی و اسلامیه که دو نفر که مثلا مدت هاست همدیگر رو ندیدن، وقتی همدیگر رو میبینن همدیگر رو مثلا در آغوش میکشن، معانقه میکنن. معانقه میکنن یعنی گردن به گردن میگذارن، یعنی به همدیگه نزدیک میشن. حالا چرا گفتن وقت معانقه؟ دو تا سه نقطه رو شما دو تا کلمه میبینید. این یعنی این که اگر بر یکی از این کلمات وقف کردید، بر کلمه دیگر نباید وقف بکنید، یعنی بر یه دونه از اینها میتونید وقف بکنید. حالا برای اینکه اینها رو کمی تسلط پیدا کنیم، این علائم وقفی که عرض کردم، اجازه بدید که به صورت عملی اونها رو در سوره مبارکه لقمان پیگیری بکنیم. دوستان عزیزم صفحه 102 رو بیارن، میبینید که آیات سوره مبارکه لقمان هست. دوستان عزیزم که در استودیو هستن، آقای کیا دربنسری، رستگار، محبی، بختیاری و رودسرابی از نوجوانای خوب قرآنی اینجا هستن و بنده رو یاری میکنن در خوندن این عبارات. ما تا آیه 15 در جلسه گذشته خوندیم، حالا در آیه 16 ما علامت جیم رو داریم در کلمه یأتی بها الله. این علامت جیم نشون دهنده این است که وقف جایزه و وصل و وقفش هم یکسانه. ولی ما نکته‌ای که خدمتتون عرض کردیم این است که علائم وقف رو چکار بکنیم؟ بهش عنایت بکنیم، توجه بکنیم و عبور نکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تکرار کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل.
يا بني إنها
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله.
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله.
خب اینجا وقف کردیم، درست هم خوندن دوستان، عبارت هم عبارت نه خیلی دشواریه نه خیلی ساده. با تمرین البته همه چیز آسان خواهد. حالا بعدش شروع میکنیم. ان الله لطیف خبیر.
ان الله لطیف خبیر.
احسنتم. خب در آیه بعدی شما علامت زا رو دارید، در آیه 17. این علامت زا نشون دهنده این است که اگر بتونیم وصل بکنیم، ولی وقفش هم هیچ اشکالی نداره، علامت وقف مجوز هست. اگر تونستیم وصل میکنیم و الا علامت وقفه، یعنی میتونیم وقف بکنیم و از بعدش هم شروع بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. بعد از من، یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر.
یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر.
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ.
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ.
إن ذلك من عزم الأمور.
إن ذلك من عزم الأمور.
در آیه 18 هم باز هم علامت زا رو داریم، یعنی علامت وقف مجوز. و این علامت وقف مجوز یعنی اینکه میتونیم وقف بکنیم اما وصلش بهتره، ولی ما از هم طبق توصیه‌ای که خود بنده خدمتتون عرض کردم ما وقف میکنیم و از بعدش شروع میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا.
إن الله لا يحب كل مختال فخور.
إن الله لا يحب كل مختال فخور.
خب در این قسمت آخرین آیه که میخوایم با هم بررسی بکنیم آیه 19 سوره مبارکه لقمان هست. میبینیم که در کلمه صوتک ما علامت جیم رو داریم. علامت جیم علامت وقف جایز، یعنی وقف و وصلش یکسانه، اما باز هم ما وقف میکنیم، نفس تازه میکنیم و ادامه خواهیم داد.
وقصد فی مشیک واغضب من صوتک. وقصد فی مشیک واغضب من صوتک.
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
خیلی ممنون که همراهی کردید بنده رو. اجازه بدید که ما بحث دیگر رو که آخرین بحث کتاب روخانی و روانخانی نور هست مطرح بکنیم. اگر فرصتی شد باز هم از آیات سوره مبارکه لقمان تلاوت خواهیم کرد. آخرین بحثمون شیوه های مختلف رسم الخط مربوط به قرآن هست. ما در کتاب روخانی و روانخانی نور با یک نوع اعراب گذاری قرآن آشنا شدیم که در گذشته در میهن اسلامیمون خیلی مورد استفاده قرار می گرفت، هم اکنون هم چند سالی است که این شیوه اعراب گذاری مجدداً توسط سازمان دارالقرآن الکریم، سازمان تبلیغات و برخی از نهادها و حتی ناشرین محترم مورد توجه قرار گرفته که بهش حالا میگن رسم الخط ایرانی یا شیوه اعراب گذاری ایرانی، که مرسوم هست در این کتابم تا اینجا به همین صورت بوده. اما میبایست که ما با رسم الخط ها و شیوه های نگارش دیگر هم آشنا بشیم، چرا که ممکن است مثلا در مسجدی، در مرکز علمی یا قرآنی، یا به هر حال در جایی که هستیم میخوایم از قرآن استفاده بکنیم، قرآن به شیوه دیگری نگارش شده باشه و اگر ما نتونیم اون شیوه ها رو بخونیم، خب دچار مشکل خواهیم شد. البته عزیزان شنونده رادیو قرآن دقت بکنن که ما انتظار نداریم حالا کسانی که تازه ابتدای راه روحانی روانخوانی هستن بتونن همه شیوه های اعراب گذاری رو در قرآن های مختلف با تسلط بخوانند و بتونن پاسخ بدن به دوستان و مربیان، بلکه با یک شیوه فعلا کاملا آشنایی پیدا بکنن، از اون قرآن استفاده بکنن، حتی یک قرآن را اگر میتونن همراه خودشون همیشه داشته باشن از همون رسم الخط استفاده بکنن. مهم این است که تسلط پیدا بشه در خواندن قرآن، و الا هر رسم الخطی را آدم بتونه به درستی بخونه خوب است. خب همینطور که مشاهده میکنید در کتاب روحانی و روانخوانی نور هم این رو دوستان مؤلف محترم این کتاب آوردن، سوره مبارکه لقمان رو یک بار به شیوه نگارش ایرانی آوردن و نگارش کردن، یک بار هم به شیوه رسم الخط یا نگارش عربی آوردن که ما اختلاف ها رو میتونیم مشاهده بکنیم. یکی در شکل صدای الف مدیه، یعنی آ. شما در رسم آ در قرآن‌های ایرانی می‌بینید که یک الف بزرگ می‌ذاره کنارش، یعنی قبلش یه الف کوچیک، ماذا. اما در قرآن‌های عربی قبل از اون الف بزرگ یه فتحه قرار میده، ماذا. می‌بینید که تفاوت‌ها رو اینجا نوشته در صفحه 106 کتابتون. شما کلمه قاله رو میتونید در این دوتا رسم کاملا مشاهده بکنید. کلمه قاله رو قاف قبل از الف بزرگ تو رسم الخط ایرانی الف کوچیک میذاره، اما در رسم الخط یا نگارش عربی رو قاف یه فتحه میگذاره و الاخر. دومین تفاوت در شکل صدای یا مدیه، یعنی ای. در قرآن‌های ایرانی، رسم ایرانی، زیر یا مدی یه الف کوچیک میاره، زیرش میاره، مثل لفی، بالال، مبین، کلمه مبین، یا دین. شما میبینید اینجا اون الف کوچیکه رو مشاهده میکنید، اما در قرآن‌های عربی قبل از ای، یعنی قبل از یا مدی، یه کسره میذاره. لفی بالال مبین، زیر ف یک کسره میذاره، زیر به در مبین هم یک کسره میذاره. اینجا هم دین رو مثال زده. بحث بعدی در علامتهای حروف ناخواناست. ما البته در بحث حروف ناخوانه یه اشاره‌ای هم کردیم در بین مباحث، عبور کردیم البته. شما در قرآن‌های ایرانی علامتی روی حروف ناخوانا نمیبینید. کلمه قولو، کفرو، ظلمو، جاهدو، این کلمات که آخرش الف زائد داره یا الف جم یا الف زینت، هرچی اسمشو بذاریم، بالاخره الف ناخوانا داره، شما هیچ علامتی رو اون الف نمیبینید. اما در قرآن‌های عربی یک صفر تو خالی یا دایره تو خالی میگذاره. البته دایره های انواع مختلف داره، عرض کردم ما چون نمیتونیم همه این اختلافات رو الان ریشه‌ای همش رو جز به جز بیان بکنیم، فقط اشاره میکنیم و رد میشیم. شما بس یه علامت دایره تو خالی میبینید. این علامت دایره تو خالی کوچک روی هر حرفی توی نگارش عربی باشه، قرآنی که نگارش عربی دارن، اون حرف ناخوانا است. خب شما تو قرآن‌های عربی گاهی اوقات می‌بینید که روی حرف اول کلمه‌ای تشدید اومده. پیش خودتون می‌پرسید مگه میشه اول کلمه تشدید داشته باشه؟ مثلا مثال کتاب منیر، خب رو کلمه منیر تشدید اومده رو میم. خب اگه بخوایم کلمه منیر رو بخونیم آیا با تشدید باید بخونیم؟ میگیم نه، اصلا این تشدید به خاطر یک قاعده تجویدی اومده رو میم منیر قرار گرفته، نه اینکه خود کلمه منیر میمش مشدد بوده باشه. و از این دست مطالب زیاد داریم. یا مثلا فرض میکنیم که جمله ضلال مبین مولی، خب اینا مشدد میشه واو به خاطر قاعده تجویدی، اما خودشون در ابتدا هیچ وقت تشدید ندارن یا در اصل تشدید نداره اول کلمه. در قرآن‌های کشورهای عربی یا همینطور رسم الخط عربی بسیاری از کلمات اون الف‌های بلندش نگارش نمیشه، بلکه تبدیل میشه به الف کوچیک. مثلا شما مثال‌هایی که در کتاب صفحه 107 اومده نگاه کنید، کلماتی مثل انسان، کلمات، اصحاب، اینها اون الف بزرگش حذف میشه در نگارش. همش هم اینجوری نیست، ولی بعضی از کلمات حذف میشه، بلکه به جای اون الف بزرگ یه الف کوچیک میذارن. یا مثلا در قرآن‌های رسم الخط عربی کلماتی مثل بناها، تلاها، عقباها، بوحاها، این کلماتی که دندونه یا داره که ناخواناست، در قرآن‌های رسم الخط عربی این دو نقطه یا که ناخواناست گذاشته نمیشه و نوشته نمیشه. شما میبینید که بناها رو اگه سوره شمس رو مثلا شما تو قرآن‌های رسم الخط عربی باز کنید اینو کاملا میبینید، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، دیگه اون دو نقطه رو زیر یا ناخوانا نداره، بلکه به صورت یک دندانه بی نقطه آمده که روش یک الف کوچیک گذاشته شده. البته همونطور که عرض کردم موارد بسیار زیادی هست از این تفاوت‌ها که مؤلفین محترم دیگه بیشتر بهش اشاره نکردن. مثلا شکل تنوین‌ها چند گونه است. برخی از تنوین‌ها به صورت کاملا سالم و معمولی نگاشته شده، بعضی از تنوین‌ها به صورت سالم نیست، پس و پیشه، بعضی از تنوین‌ها یک حرکت با یک میم هست. اینا هر کدوم یک سری موارد و قواعدی داره که چون بحث طولانی میشه دیگه بهش نمیپردازیم. خب اینم آخرین درسمون بود، ولی همونطور که وعده کرده بودیم گفتیم اگر برسیم امروز باز هم تمرین عملی در ارتباط با آیات کریمه سوره مبارکه لقمان رو پیگیری خواهیم کرد. صفحه 102 و آیه 20 دوستان عزیز کمک بکنن. خب برای اینکه دوستان عزیز و عزیزان شنوندم توجه بکنن، ما صفحه 110 و سوره لقمان رو از رسم الخط عربی پیگیری میکنیم تا دوستان عزیز کمی هم توجه به تفاوت‌های این رسم‌ها پیدا بکنن. آیه که در بنصری آیه 20 از الم تروا تا فی الارض، بفرمایید.
الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض.
متشکر. جمله بعدی و اسبق تا باطنه، آیه رستگار.
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
وأسبغ عليكم نعمه، نعمه ظاهرة. يا بار دیگه بگید.
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
متشكر. آي محبي. ومن الناس تبغير علم.
ومن الناس من يجادل
يجادلوا في الله بغير العلم.
فی الله بغیر علم. آقای بختیاری این رو تکرار بکنه. و من الناس
من یجادل فی الله بغیر علم.
متشکر. و عبارت پایانی آقای رودسرابی.
ولا هدى ولا كتاب منير.
متشکر. آیه 21 و آیه کیا در بند سری بفرمایید.
و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا.
متشکر. در این آیه علامت جیم رو داریم، دقت بکنید که این علامت جیم نشون دهنده این است که ما میتونیم وقف بکنیم. در آیه 20 هم ما علامت قلا رو داشتیم، گفتیم که قلا معادل تقریبا تا هست، یعنی وقفش خیلی خوبه، بهتر اصلا وقف بکنیم. خب جمله بعدی در آیه 21 آیه رستگار.
او لو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب الصعیر.
خب یه غلط اعرابی داشتی، یه بار دیگه بهت فرصت میدم بخون ببینم درست میکنی یا نه.
اولو.
بله اولو نه اولو، بگو دوره.
اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب الصعیر.
بله آیه 22.
و من یسلم وجهه الى الله.
خب دقت بکنید آقای محبی، ما اصلا عجله‌ای نداریم به این که حتما جمله خانی بکنیم. مقدمه بر جمله خانی روخانی درسته. شما کلمه به کلمه بخون ببینم چه جوری میخونی.
و من یسلم وجهه
بگو دوباره.
وجهه الا الله.
نه دیگه تشدید نداره الا که الا الله
و هو.
نه تکرار کن الا الله. بله ادامه بده.
و هو.
بله
محسنون
تنوینه محسنون. بله ادامه بده.
فقد استمسک
بله
بالقروت القسقا.
خب من این جمله رو میخونم و انشالله دوستان رو به خدا خواهیم سپرد.
و من یسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسک بالعروت الوثقا و الى الله عاقبت الامور صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امیدوارم که تمام کاستی ها رو بر ما بخشیده باشید. وقت خداحافظیه. یک دوره روحانی و روانخانی تقدیم حضور همه عزیزان در سراسر کشور و میهن اسلامیمون شد. امیدواریم که خداوند متعال از ما پذیرفته باشه. خدا را قسم میدیم به حرمت قرآنش که ما رو با قرآن زنده بدارد و با قرآن بمیراند و با قرآن محشور فرماید. آمین. رب العالمین خدا یار و نگهدار.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.